أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم دیروز که خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل شدن به تساقط در دلیلین متعارضین و همینطور مرحوم آقای آخوند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک کلمه ای هم دارند که بعد توضیحی هم ارائه می فرمایند که تساقط و توقف. نسبت به این توقف در متعارضین چند تا نکته رو باید توجه کرد. یکی این که اون روایاتی که وارد شده که گاهی از اوقات امام اینجور ارائه می فرمایند که اگر در تشخیص حکم، در تشخیص وظیفه عملی موندید توقف کنید، زود عجله نکنید و حکم بدید، عمل کنید، توقف کنید. منتها در این سری از روایات قف ان شبهه که داره حتی تلقا امامک، یعنی عجله نکنید، صبر کنید تا امام رو ببینید، زیارت کنید و بعد از او بپرسید. خب این مربوط به عصر حضوره، زمانی که افراد متمکن بودن از اینکه خدمت امام برسن. این عمومی نیست، این ربطی به ما نداره. و یک سری از این روایات هم توقف عند شبهه، این به معنای احتیاطه. قف عند شبهه فإن وقوف شبهات اولا من الاقتحام فی الهلکات. احتیاط در جایی است که ممکن باشه عملی مشابه هست که آیا حرام هست یا حرام نیست، خب احتیاطش به این است که انجام نده، وارد نشو تا بعد سوال بکنی. گوشت زرافه مثلا حلال یا حرامه؟ اگر نمیتونی تشخیص بدی این ترک کن، ترک کن از باب احتیاطه. ولذا توقفی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی میفرمایند این به احتیاط برمیخوره. ولذا حتی ایشان این معنا رو دارن که اگر توقف، اگر تعارض شد و تساقط شد، بعد از تساقط اگر میخواید رجوع به اصل بکنید، اصل موافق احدهما باشه، لا مطلقا، اصل مطابق با احدهما، که باز از این دوتا بیرون نرفته باشید، چون ما علم داریم به حجیت احدهما در اینجا. منتها ما عرض کردیم هم نسبت به این که ما دستمون بسته باشه که بعد از تساقط حتما رجوع بکنیم به اصل موافق به احدهما، این دلیل براش نداریم. ما در اینجا مفصل گفتیم واقع رو منحصر نمی دانیم در بین این دوتا خبری که ما داریم، یحتمل ان یکون واقع بیرون از اینها باشه. ولذا اونی که برای تعیین حکم هست بعد از تساقط، رجوع به عام یا مطلقی که شمول داشته باشه نسبت به مورد ما، و اگر نداشتیم رجوع به اصل عملی، هرچه باشه، چه موافق با یک طرف باشه چه موافق نباشه، این رجوع کنیم. این کلام هست. منتها این توقف فقط احتیاطه، احتیاط در جایی که ممکنه، احتیاط هم واجب نیست. احتیاط واجب در کجاست؟ در علم اجمالی است. شما نمیدانید در اینجا این اناء نجسه یا اون اناء، این فرد حرامه یا اون فرد حرامه. اینجا چون علم اجمالی دارید که نجس از این دوتا خارج نیست یا حرام از این دوتا خارج نیست، ولذا اونجا احتیاط میگه شما اجتناب کنید از هر دو، مقدمتن علمیه لل اجتناب من الحرام. اینو ما اونجا داریم، علم اجمالی هر کجا داریم این توقف و احتیاط واجب بیشه. اما فرض این است که ما در متعارضین این علم اجمالی رو نسبت به واقع نداریم. اگر داشتیم اونجا مسئله تفاوت می‌کرد. ولذا عرض کردیم در متزاحمین مطلب فرق می‌کنه. در متزاحمین دو تا دلیل داریم، اینا دلالت می‌کند بر دو تا فعل مثلا، اما هر دو ملاک داره، هم ازاله نجاست عن المسجد ملاک داره، هم صلات ملاک داره. مشکل این است که من نمیتوانم هر دو رو انجام بدم با هم، یکیشون رو میتونم انجام بدم. ولذا عقلی که در اینجا میاد حاکم به تخییر میشه که یکی از اینها در مقام اطاعت ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو این، اما در متعارضین ما این معنا رو نداریم. بیایم بگیم حکم از اینها خارج نیست، نخیر، دو تا حجت برای ما قائم شده بود، این دو تا حجت با هم تنافی دارن، هر دو رو نمیتونم اخذ کنم. احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا، بین امر و نهی که نمیشه جمع کرد. اما این که یحتمل که واقع خارج از اینها باشه و ما در متعارضین یک علم اجمالی نداریم که ان الواقع یکون بینهما، اگر علم اجمالی داشتیم اونجا جای احتیاط بود، اما علم اجمالی نداریم با اینجا. ولذا ما اون چه که در متعارضین نتیجه میگیریم اینجا، اگر میخوایم قائل به تخییر بشیم همون جور که قبلا عرض کردیم، اینجا موضوع تخییر عقلی نیست. اگر تخییر شرعی باید دنبال روایاتش باشیم، ببینیم روایاتی که دلالت بر تخییر میکنه بین المتعارضین تمام میشه برای ما، حجت میشه یا نه، او حواله به بعده. بله بله، با احتیاط در وقت ممکنه الان ای حال ببینید ایشون، بله بله درست، اما اگر نه توقف حمله بر احتیاط نکنیم، فقط بگیم توقف یعنی دست نگهدار، دست نگهدار مثل دوران بین وجوب و حرمت. ها دست نگهدار در اینجا که من نه فعل رو انجام بدم نه ترک و عملیه، امکان نداره، من به یکیش مبتلا هستم. توقف معنا داره اینجا؟ نداره، او اشکال نداره. حالا به هر حال فتوا، بل فتوا ندیم، اما عنایت فرمایید، اما این توقف تا کجا؟ تا کجا؟ اجازه فرمایید. خب میدونم بالاخره اینجا ملتزم به وجوب نیستیم، ملتزم به حرمت هم نیستیم، اینجا حکم چی باشه؟ فتوا که شما فتوا که میدید خودتون رو خلاص میکنید، اما اونی که میخواد به این فتوا عمل کنه چی؟ اینو عنایت در این مسئله واقع شده، حکم میخواد. الان ما میایم میگیم اگر حکمش رو از متعارضه نتونستیم استخراج کنیم به حساب تنافیه ما، ما میایم حکم میکنیم به چی؟ به عمومی، اطلاقی که در اینجا نشد، میریم سراغ احکام اصول عملیه، چون شکه. نه اجازه فرمایید، به هر حال توقف شیخ با همین معنا که اصلی هم که میرید سراغش موافق به احد و طرفین باشه، اینم باز به همین برمیگرده که اینجا یه حجت فلبینی هست که صاحب کفایه این حرفو برجستش میکنه، اون حجت احد و هما. حالا ولذا ما در اینجا چه توقف به معنای توقف از فتوا باشه که آقا احتمال میدن، چه به معنای احتیاط باشه، چه به معنای دست نگهدار فعلا تا بعدن برات معلوم بشه با ملاقات با امام، این در ما نحنفی که متعارضین هستیم یک وجه علمی اساسی نداره، دلیل اساسی نداره. منم و این دوتا خبر. از اون طرف این تساقط قبلا هم گفتیم مؤید به سیره عقلائیه هم هست. عقلا در سیره شون به اماره‌ای که معارض داشته باشه هیچ وقت عمل نمی‌کنن، به اماره‌ای که معارض داشته باشه عمل نمی‌کنن. نه به اون طرف مقابل عمل میکنن نه به خود اون اماره عمل میکنن. ولذا این تساقط که در اینجا داریم این موافق هست با سیره عقلا هم. من مکلف هستم در مقام اطاعت عمل کنم به حجت، اما این حجت زمانی واجب العمل برای من میشه که معارض نداشته باشه. اگر معارض و منافی داره این اعتبار حجیتیش رو از دست میده، لااقل حجت فعلی برای من نمیشه. این یک مطلب. شیخ اجازه فرمایید، اینا رو گفتیم دیگه. شیخ خیلی محکم فرمود اصلا متعارضه نفی ثالث بکنه، شما اصلا حق نداری سراغ قول ثالث برید. این شیخ فرمود. صاحب کفایه به همین جور بفرماید، منتها شیخ بعد بفرماید مگر این که شما خارج از این دوتا سراغ دلیلی برید اصلی باشه که الموافق لعهد طرفین، که اونم در واقع خالی از طرفین نیست. درست شد؟ ما قبلا بحث کردیم فرمایش آقای خویی، خاطرتون هست دیگه، اشکال آقای خویی رو گفتیم حلن منقزن. ما به این نتیجه رسیدیم که این که التزام به متعارضه نفی ثالث میکنه اول کلامه، داخل نفی ثالثه میکنه، این حجتیست برای من قائم شده، حجتی شده مبتلا به معارض، ولش میکنم. تساقط بناش اینه، ولش میکنم میرم سراغ ادله دیگری که توان شمول نسبت به اینجا رو داشته باشه. حالا میگیم اونو یا یک عموم عام میباشه، اطلاق مطلقی باشه، این در جهت اماره. اگر نبود سراغ اصل میریم، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلفون به، میریم سراغ اونها. این تمام شد. مطلب دیگری که اینجا هست یه قدری هم کش و قوس داره، حالا عرض میکنیم، این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک مطلبی رو عنوان میکنند در رسائل. میفرمایند در متعارضین ما دو تا دلیل داریم که این دو تا دلیل با هم تنافی دارند. اون روایت هست یجی و منکم الخبران احدهما یعمرنا والآخر ینهانا. درست شد؟ بنابر مبنای مشهوری که خود ماهام بهش ملتزمیم و اون طریقیته، اینجا دیگه حرفی نیست. طریقیت چیه؟ طریقیت این است که خبر، دلیل، روایت، هرچی آمده هو طریق الالواقع. همون جور که گفتیم خبر خودش ظنی بوده، 30% احتمال خلاف با واقع داشته، شارع آمده، ما تعبیر خاص خرجی میکنیم، شارع آمده خاص خرجی کرده، اینجا این 30% احتمال خلاف رو ندید گرفته، این 70% رو به جای 100% قرار داده در مقام عمل ما. یعنی میگه اگر شما به این دلیل 70% عمل کردی، از نظر من مثل اینه که به 100% عمل کرده باشی، یعنی معذوری، عذر درست میکنه. اما این به معنای مطابقت با واقع نیست. 30% مخالفت یعنی واقع 30% حکم دیگری باشه. این بنابر طریقیته. پس ما بر مسلک طریقیت دنبال حجتیم. حجت اونیست که واقع رو به ما ارائه کنه، طریق الالواقع باشه به هر درجه ای. اگر این رساندن به واقع علمیست، علمه، من علم پیدا میکنم، یا همون جور که قبل گفتیم اطمینانه، اطمینان علم عرفیه، درصد خلاف داره اما کمه، اطمینان پیدا میکنم، اونجا این حرفا نیست، این واقع رو داره به من ارائه میکنه به حسب وقوف خودم. اما اگر دلیل ظنی شد، ظنی که شد، اونجا آقایون گفتن در دلیل ظنی اگر ما قائل به انسداد باب علم نباشیم، چون اگر قائل به انسداد باب علم شدیم ظن مطلق حجت میشه، اگر انسدادی نشدی، ما در اینجا هر اماره زنی که شاره دست گذاشته روش و از ناحیه شاره برای ما ثابت شد که این تتمیم کشف رو انجام داده، یعنی کشف از واقع، کشف ناقصی که در این اماره و خبر هست تتمیمش کرده به القاء احتمال الخلاف، اون مبانی که اونجا داشتیم، این برای ما حجت درست میشه. بنابر این معنا، یعنی طریقیتی که ما این اخبار و روایات رو حجت میدانیم، وقتی دو تا خبر میاد معارض میشه، دو تا حجت معارض میشه، اینجا دو تا 70% میاد با هم معارض میشه. ما گفتیم قبلا اصلا تعارض از این جهت پیش میاد که ما نمیدانیم ادله اعتبار، ادله اعتبار یعنی اون ادله ای که اماره رو معتبر میکنه، اون ادله اعتباری که روایت رو گرفته، اینجا این دوتا روایت معارض کدومش رو میتونه بگیره؟ هر دو رو با هم نمیتونه بگیره، چون هر دو رو با هم بگیره اینا تنافی دارن با هم، دوتاش حجت فعلی نمیتونه بشه، درست شد؟ یکیش رو میتونه بگیره. ولذا علم به کذب احدهما، علم به عدم صدور احدهما از این باب میگیم. این در صورت طریقیته که ما دنبال واقع هستیم، حجت بر واقع میخوایم و این حجت بر واقعمون در مورد تعارض معارض پیدا میکنه. بنابر این مبنا وقتی دو تا حجت آمدن با هم معارضه کردن، می توانیم ترجیح بدیم، ترجیح بدیم، دلیل داریم. اگر نتوانستیم ترجیح بدیم تساقطه، یعنی هیچ کدام از اینها برای ما حجت فعلی نمیشه، چون هر کدام رو دست بگذاریم معارض به دیگری هست. عرض کردم سیره عقلا هم بر این است که اماره‌ای که معارض داشته باشه اخذ نمی کنن و استناد نمی کنن. این بنابر طریقیت مشکلی نداری؟ بله، مثلا بله 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 خب ما یقین داریم در ببینید در م... در خب اجازه باشه نه. این علم اجمالی داریم اثری برای ما نداره، فایده ای نداره، علم اجمالی داریم به این معنی خلق باشه، من دنبال واقعم. اگر علم اجمالی داشتید واقع از اینا خارج نیست، برای من اثر داشت، توجه فرمود؟ نه ببینید، من عرض من دقت کنید، اماره بنابر طریقیت، من دارم مقدمه چینی میکنم حرف شیخ رو بگم، عنایت فرمایید، اماره بنابر مسلک طریقیت 70% واقع رو ارائه میده، 30% احتمال خلافش رو شاره باید یک کاری بکنه، اون مبانی که اونجا هست، تتمیم کشف، الغای احتمال خلاف، جعلهو علمن، همه این حرفایی که اونجا داریم، حالا هر چه که هست، ما الان در متعارضه این دو تا از اینا پیدا کردیم. عرض من اینه در اینجا، وقتی دو تا حجت پیدا کردیم بنابر طریقیت، هر حجتی رو من میخوام دست بگذارم معارض به دیگریه، درست شد؟ عقلا هم که میگن اماره معارض قابل استناد نیست، وقتی قابل استناد نیست ما میدانیم یکی از اینها مسلم واقع رو ارائه نمیده، به قول شما دو تا 70% که نمیشه واقع ارائه بده، یا اینه یا او، یکی از اینها معلوم الکذب به قول معروف واقع رو اصلا ارائه نمیده، اما کدامه؟ این هم حرف آخونده که یه چیزی پیدا میکنیم عنوانی اون وسط احدهما، احدهما عنوان انتزاعیست، یکی از اینها حجته، اما این یکی از اینها که حجت باشه حجت فعلی برای من نمیشه. چرا؟ برای اینکه هویتش خارجاً معلوم نیست، این احدهما عنوان انتزاعیه، نه عنوان واقعی، یه هویت مشخص خارجی که نداره، پس یه حجت فعلی من پیدا نمی کنم و لذا نتیجه میشه تساقط. پس بنابر مبنای طریقیت ما چاره ای نداریم جز این که بریم سراغ تساقط. و عرض کردم تخییر عقلی هم اینجا نمیتونیم داشته باشیم مثل متزاحمین، چون موضوع تخییر عقلی نیست. حالا بعدم باز توضیح داده میشه در حرف شیخ. بنابراین حرف اینه، بناءً علی مسلک طریقیه یکون و مقتضی القاعده فی المتعارضین عند فقد المرجح التساقط. التساقط مرحوم شیخ میفرماید که این مطلبی که ما گفتیم بناءً علی مبنی طریقیه هست، اما بنابر مبنای سببیت. اگر قائل به طریقیت نشدیم بلکه قائل به سببیت شدیم، شیخ می‌فرماید متعارضین یرج الی المتزاحمین و حکم تزاحم رو در اونجا جاری می‌کنیم. اینو شیخ می‌فرماید. بعد میایم میگیم، چون اینجا اشکال مفصلی آقای خویی داره که حالا مطرحش می‌کنیم، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این مطلب رو که عنوان می‌فرمایند، ظاهر فرمایششون در رسائل این است که مطلقا اگر قائل به سببیت شدیم، اینجا یرج امر متعارضین الی المتزاحمین. خب شیخ که مطلق می‌فرماید، اینجا بحث است که آیا نظر مبارک مرحوم شیخ سببیت طبق مبنای خودشونه، مصلحت سلوکیه خاطرتون هست، یا نه مبنای معتزلی و اشعری رو هم ایشون مد نظر داره. خب اینو باید بازش کنیم. دلیل فرمایش شیخ که در اینجا می‌فرماید اگر قائل به سببیت شدیم، یرج امر متعارضین الی المتزاحمین، ریشش اینه، در مبنای سببیت اساس کلام این است که قیام اماره موجب حدوث مصلحت یا مفسده در معدا و متعلقش میشه. یعنی چه؟ یعنی قبل از آنی که این اماره بیاد، این متعلق هیچ مصلحتی مفسده‌ای درش نبوده، ملاک درش نیست، ملاکات واقعی درش نیست. وقتی دلیل قائم شد، دلیل بر وجوب این فعل قائم شده، معناش این است که این دلیل موجب می شود که مصلحتی در این متعلق این دلیل به وجود بیاد که وجوب ازش استفاده بشه، وجوب در بیاد ازش. این سببیته. این سببیت حرمت هم همینجور، وقتی دلیل بنابر سببیت نفس قیام دلیل ایجاد ملاک میکنه درش، ما در متعارضین دوتا اماره داریم، دوتا اماره داریم، دوتا دلیل داریم. احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا. هم دلیل وجوب با اقامه دلیل ملاک درش پیدا میشه، چون خود دلیله که ملاک رو درست میکنه، این دلیل ملاک وجوب درست کرده، اون دلیل قائم شده ملاک حرمت درست کرده. بنابراین ما در متعارضین علی مبنای سببیت با دو تا دلیلی مواجهیم که اینا ملاک درست میکنه. وقتی ملاک درست میکنه، در واقع ما با دو تا امری مواجهیم که هر دو زی ملاک هست. اینجا فرض فرمان نماز جمعه هم وجوبش ملاک داره، هم حرمتش ملاک داره، هر دو ملاک دارن. وقتی ملاک دارن، اینجا دیگه اون بحثایی که قبلن داشتیم، واقع و امثال، اینا دیگه مطرح نیست، چون اصلا واقعی در کار نیست. قیام دلیل که منات درست میکنه، ملاک درست میکنه. اگر دلیل نباشه، ملاکی در کار نیست. بنابراین من مواجه هستم با دو تا حکمی که ملاک داره. وقتی مواجه هستم با دو تا حکمی که ملاک داره، دقیقاً مطلب همونی میشه که در متزاحمین داشتیم. در متزاحمین ما چی داشتیم؟ انقاض غریقین هست. دو تا مؤمن دارن غرق میشن. حالا انسانم باشه لایبعد وجوب بگیم ها، حالا ما مؤمن چون از باب مثال، نه انسان، یه حیوانی داره غرق میشه، اینجا وجوب داره نجات دادنش، حالا تا چی برسه به انسان. حالا مؤمن، اینجا دو تا مؤمن دارن غرق میشن، من واجب هست برم که برم اقدام بکنم نجاتشون بدم، اما من بیشتر از یکی رو نمیتونم نجات بدم. خب اینجا نجات هر مؤمنی خودش فی نفسه ملاک داره، ملاک این کاری به ملاک او نداره، هم این ملاک داره هم او ملاک داره. مشکل از من است که نمیتونم دوتا ملاک رو با هم انجام بدم. اینجا عقل چی میگفت؟ اینجا تخییر عقلی داشتیم. عقل می آمد می گفت وقتی دوتا ملاک هست در اینجا، شما در مقام اطاعت اول واجب هر دو ملاک رو حفظ کنی، اگر نمی توانی هر دو رو حفظ کنی لااقل یکیشون رو حفظ کن، مالا یدرک کله لا یدرک کله، یکیشون رو حفظ کن. ولذا حکم تخییر می کنه. در متزاحمین ما تخییر عقلی داریم، ولذا مرحوم شیخ می فرماید اگر ما قائل به سببیت شدیم نه طریقیت، مبنای مشهور اصولیین طریقیت نه سببیت، اگر ما در اینجا آمدیم و قائل به مبنای سببیت شدیم، اینجا امر برمیگرده به متزاحمین. همون جور که عقل حکم به تخییر میکنه در متزاحمین، در اینجا هم حکم به تخییر میکنه. این فرمایشی است که شیخ داره. مرحوم آخوند ایشون هم این حرفو داره با یه بالا پایین کردنی، یعنی در کلام آخوند اطلاق نداره که همه موارد داخل در متزاحمین بشه، حالا بعدن خصوصیات رو عرض میکنیم. و اینجا ما مواجه هستیم با این معنا که بنا بر سببیت بریم سراغ متزاحمین. خب فرمایش صاحب کفایه هست اینجا، فرمایش مرحوم شیخ هم هست. اینجا یه مطلبی هست، مرحوم آقای آسید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه یه کتابی دارن منتهى الوصول که حواشی بر کفایه است. اینجا یک اشکالی به مرحوم صاحب کفایه میکنن، ولو این اشکال خب به شیخ هم هست، فقط به صاحب کفایه نیست، که در اینجا ولو ما در مبنای سببیت بنابر این مبنا اگر متعارضین داشتیم، دو تا دلیل متعارض داشتیم، این که شما می‌فرمایید این بر می‌گرده به متزاحمین و همون جور که در متزاحمین مقتضای قاعده حکم عقل به تخییر، اینجا هم همین جور، نه در متعارضین، در متعارضین بنا بر مبنای سببیت تخییر هست، اما تخییر شرعیه نه تخییر عقلی. اینجا تخییر شرعیه. چرا؟ مرحوم سید اینجور استدلال میکنن که ما در متعارضین دو تا حجت داریم، هر کدام از این دو دلیل حجیتش تمامه، ما در مقام اطاعت هم موظف هستیم به حجت عمل بکنیم. اینجا ما گیر کردیم هر کدوم از حجت ها رو میخوایم عکس بکنیم معارض به مثلش هست، اونو عکس بکنیم معارض با اینه، اینو عکس بکنیم معارض با اونه. پس دو تا حجت شارع برای ما قرار داده. وقتی دو تا حجتی قرار داده که این حجت ها هم ملاک داره بنابر مبنای سببیت، یعنی خودش فی نفسه به قول ما واقع سازه، نه کاشف از واقع باشه یا طریق الالواقع، خودش واقع سازه بر مبنای سببیت. پس دو تا حجت داریم در اینجا وقتی من نمیتوانم اخذ به هر دو بکنم، خود شارع که در مقام اطاعت میاد میگه یکیشو اخذ کن. شارع در اینجا میاد میگه یکیشو اخذ کن، نه عقل. ما اینجا تأخیر شرعی داریم. این فرمایش مرحوم سید هست در کتابشون در حاشیه کفایه. بله. بله. نه. بنابر سببیت. خب. احسنتو. حالا ایشون هم همینو قبول داره. بنابر مبنای سببیت ملاک در هر دو تا درست شده. حجت که ما میگیم به عنوان که ملاک داره. پس من دو تا دلیل دارای ملاک دارم مقابلم که اینا با هم معارضن. درسته؟ دو تا دلیل دارای ملاک. من اگر مسئله تعارض نبود در مقام اطاعت ملزم بودم به این حجت عمل بکنم دیگه. درست شد؟ الان که دوتا شدن با دوتا نمیشه، چون تنافی هست دوتا رو نمیتونم در مقام اطاعت بیارم، بنابراین شارع میگه یکیشو بیار. وقتی یکی بود شارع من نمیگفت بیار. الان دوتا شده معارض با هم، شارع میگه یکیشو بیار. حالا این بیان مرحوم سیده. در اینجا فرمایش مرحوم سید تمام نیست، یعنی کلام شیخ یا کلام صاحب کفایه سلیم از این اشکاله. چرا؟ برای اینکه تخییر شرعی که مرحوم سید مطرح میکنن، تخییر شرعی رو ما قبلا گفتیم، بعدرم باز خواهیم گفت، هیچ وقت تخییر شرعی رو از قاعده ما نمیتونیم در بیاریم. تخییر شرعی باید خود شارع بیاد بگه تو اینجا تخییر داری، خود شارع باید بیاد بگه، مثل خصال کفاره. اگه شارع نمیگفت تخییر که ما نمیفهمیدیم. اینجا هم اگر ادله‌ای که بعداً حالا میخوایم بیاریم در باب تعارض، اگر دلیلی از شرع آمد که بین المتعارضین حکم تخییره، این تخییر شرعی. اینجا ما مفروض اینه بین المتعارضین حتی علی مبنی السببیه، اینجا دلیلی از شارع روایتی بر تخییر که نداریم، ولذا آخون در اینجا و شیخ هر دو که میان تخییر عقلی میگن، تخییر عقلی روی چه حسابه؟ همون جور که گفتیم یه استدلال ساده داره. دو تا دلیل داریم، هر کدامش ملاک سازه، ملاک درست کنه، واقع درست کنه، واقعی که نداریم در وراء. مدلول این دلیل، دلیل که قائم شد، ملاک وجوب در این معدا پیدا میشه. اون دلیل که قائم شد، ملاک حرمت در اون معدا پیدا میشه. من مواجهم با دو تا دلیل، دو تا حکمی که هر دو ملاک دارند، هر دو ملاک دارند. ولذا مرحوم صاحب کفایه این تعارض بنا ان علی السببیه را مثال میزنه به ازاله نجاست از مسجد، دلیلی که دلالت میکنه بر ازاله نجاست از مسجد و دلیل وجوب صلات، منم آخر وقت واقع شدم. هر دو واجبه، هم ازاله نجاست از مسجد واجبه، هم عرضم به حضورتون که صلات در آخر وقت، هر دو ملاک داره. اینجا حالا این مثال متزاحمه این هست یا مثال متعارضه، این اشکال هست در مثال، ولو ایشون عنوان فرمودن، اما اشکاله، چون این مثال با انقاض غریقه این فرقی نمی کنه. اما حالا ایشون معارض قرار دادن اینها رو، می فرماین بنابر سببیت وقتی در دو طرف ملاک هست، شما در مقام اطاعت امرتون دایره بین این است که دو تا حکم ملاکدار داریم، شما در اینجا به هر دوش نمیتونی اخذ کنی چون امکان نداره، تضاد یا ارزم به حضورتون که تناقض میاد، حالا میایم میگیم یا مناقضه دارن مثل وجوب و حرمت، یا تضاد دارن مثل وجوبان. وجوب ازاله و وجوب نماز، اینا تضاد دارن با هم، نمیتونید به هر دو عمل کنید. وقتی به هر دو عمل نمی کنید، عم دایره بین این که از شرع هیچی وارد نشده، فرض اینه. عقل میاد میگه چون حاکم در باب اطاعت عقله، در باب اطاعت و عصیان حاکم عقله، عقل میگه در مقام اطاعت شما اگر نمیتوانید دو حکم دارای ملاک را بیاری، اما یکیش رو بیار. خب بالاخره واقعی که نداریم، واقع همیناست، دو تا واقع داری شما اینجا، دو تاشو با هم که نمیتونی بیاری، یکیشو بیار از باب اینکه ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، به کل ملاک واقع رو ترک نکرده باشی، دفع نکرده باشی، یکیش رو بیار. بنابراین در تزاحم ملاک تخییر عقلی اینه، یعنی در مقام اطاعت مهما امکن از ترک واقع اجتناب کرده باشیم، واقعی که در معدای همین دوتا دلیل هست، این معناست. و این معنا مرحوم شیخ و مرحوم آخون میخوان این مطلب رو جا بندازن که اگر ما آمدیم بدل مبنای طریقیت قائل به مبنای سببیت شدیم و گفتیم واقعی در کار نیست، واقع همونیست که دلیل میسازه، دلیل که قائم شد خودش ملاک درست میکنه، ما مثل باب تزاحم با دو تا حکم ملاک دار طرفیم، واقعی هم در کار نیست، من هستم و این دو تا حکم ملاک دار، دو تاشو نمیتونم استیفا کنم، دو تا ملاک رو، خب دو تاشو نمیتونم استیفا کنم، ام دایر بین این است که بالمره ولش کنم یا یه ملاک رو استیفا بکنم. عقل میگه نه، در مقام اطاعت یه ملاک رو استیفا کن، همشو نمیتونی اما جزءشو که میتونی. من کار ندارم، ببینید اینجا وقتی اینجور شد یعنی دو تا واقع داریم بنابر مبنای سببیته، حرام که داریم یعنی مفسده، درست؟ وقتی دلیل حرمت قائم شد مفسده درست میکنه در معداش، دلیل وجوب که قائم شد مصلحت درست میکنه، مصلحت ملزمه درست میکنه، این دوتا رو ما داریم. واقع لا یخلو منهما، چون واقعی در کار نیست، واقع معدای همین هاست. من اگر می توانستم، اشکال شما در مقام عمل منه که خواه ناخواه من هیچ کاریم نکنم مبتلا به ترک هستم، او داستان دیگه است، مبتلا به ترک هستم. ولذا حالا شما بیایید در بین واجبینش الان تصویر بکنید، اگر دوتا ملاک قابل استیفا نبود من باید یکیش رو استیفا کنم، اما در جایی که یک ملاک هست این تحصیل حاصله، اینجا تخییر عملا تحصیل حاصله، توجه می‌فرمایید؟ منتها این که میشه تصویر کرد یا نه، اینو حوصله کنید، در بیان آقای خویی توضیح میدیم این رو، چون مفصلشون وارد شدن. تا فردا انشاءالله.